بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه بالقاسم محمد و آله آل الله. عرض سلام محضر سروران عزیزم، خواهران گرامی، برادران محترم. همین که گفتن حق ندارن عکس و فیلم شما رو نشون بدن، نشون میده مسئله هسته‌ای رو از یک مسئله علمی و اقتصادی چجوری دشمن تبدیلش کرده به یک مسئله امنیتی و تروریستی. این بازی دوگانه‌ای که سر مسئله انرژی هسته‌ای در 70 سال اخیر در دنیای سیاست پیش آمده، گرچه تو ایران درست متاسفانه متصدیان یک تقریر شفاف تاریخی از مسئله درست ارائه نکردن که چه ظلمهایی به ملت ایران و این انقلاب شد و جای ظالم و مظلوم رو چطور عوض کردن. از 1940 تقریبا، بلکه 2-3 سال زودتر، یعنی حتی جنگ جهانی دوم شروع نشده بود که آمریکا مشغول ساختن بمب اتم شد. این که وانمود میکنن جنگ بوده و آلمانا داشتن بمب اتم میساختن، آمریکا برای که عقب نمونه زودتر بمب اتم ساخته و اینها، خود این گزارش هم دروغ اصلا. در آلمان داشتن به این قضیه فکر میکردن، هم موشک‌های بالستیک، هم موشک‌های فضاپیما برای کره ماه، و هم انرژی اتمی و هم بمب اتم. به همه اینا آلمان‌ها فکر میکردن و زودتر از همه هم مشغول شده بودن، اما خبری از بمب اتم و بحث‌ها نبود. جنگ هم شروع نشده بود اصلا، شاید از یک سال دو سال قبل از جنگ جهانی بود که اصلا بعضی مهندسین آلمانی و مجار اینا رو آمریکا خرید و برد اونجا و اصلا فیزیکدانان و دانشگاه آمریکا برای اولین بار از طریق اینا فهمیدن که یه همچین انرژی عظیمی در اورانیوم هست که اگه اتم اورانیوم هدف قرار بگیره، بمباران درون مولکولی، میشه انرژی عظیمی آزاد میکنه که با هیچ انرژی قابل مقایسه نیست و اولین انرژی غیر خورشیدی است. و جالبه که همون اولین استفاده ای که به ذهنشون آمد بمب بود و جنگ بود. یعنی اینجوری نبود که اول بگن این انرژی خب چه کارهای خدماتی به بشر میتونه بکنه. اول مسئله بمب و استفاده جنگی و کشتار و غلبه بر جهان مطرح شد. حالا نقل کردن که اون مهندسای آلمانی و مجار و اینا که رفتن امریکا یا بردنشون، رفتن پیش اینشتین و اونا گفتن که شما حرف ما رو کسی خریدار نیست، شما بالاخره شناخته شدی از نظر علمی، شما برید به رئیس جمهور آمریکا و ارتش آمریکا بگید که یه همچین انرژی عظیمی است که میشه روش کار کرد و انواع اقسام استفاده ها هم داره. ملاقاتی میکنن با رئیس جمهور آمریکا، اولین سوالش او اینه که هنوز جنگ شروع نشده، میگه به درد جنگ میخوره؟ میگه بله به درد هر کاری میخوره. مشکل انرژی رو حل میکنه، وقتی که اصلا نفت و گازی نباشه این هم ارزانه، هم حجم زیادی نداره و هم دوامش و سعتش و قدرتش خیلی بیشتر از انرژی های فسیلی و این حرف هاست. آلودگیش هم کمتره. در پزشکی، حالا بعدها کم کم فهمیدن که در پزشکی، در کشاورزی، در زمین شناسی و و و چه استفاده های در صنعت و تکنولوژی و بهداشت، در همه چی میتونه اصلا یک، میشه با انرژی هسته‌ای یک تمدن جدیدی ساخت. یک انقلاب بزرگ علمی صنعتی است. ولی خب مثل هر تکنولوژی دیگری دو لبه است، میشه جنایت کرد علیه بشر، میشه خدمت کرد. و طبیعی است که جبهه طاغوت اولا سراغ جنایت و خیانت به بشر و تسلط خودش بر جهان میگرده از طریق، و حتی با اون لبه مثبتش هم که استفاده های غیر نظامی است، باز از اونم میخواد یک انحصار تجاری اقتصادی به نفع قطب سرمایه‌داری ایجاد بکنه. یعنی نیازهای حتی غیر نظامی ملت‌های جهان باز باید اونا چشمشون به دست اینا باشه. پس این بهانه که اینا جنگ برای که جلوی فاشیسم و نازیسم رو بگیرن مجبور شدن برن سراغ بمب‌اتم، اینا دروغه. اینکه دانشمندان امریکایی این انرژی هسته‌ای رو کشف کردن و فهمیدن، اینم دروغه. اینا مصرف کننده بودن، نه کاشف. اولم قبل از جنگ استفاده نظامی براش برنامه‌ریزی کردن. حالا بعضی گفتن اینشتین گفته، من گفتم که یک همچی ظرفیتی داره، من نگفتم بمب اتم بسازن و اینا، بعد از اینکه اون جنایاتو کردن. دروغ دوم که میگن ما با بمب اتم جنگ را خاتمه دادیم، اینم دروغه. آلمان شکست خورده بود، بنابراین جنگ شروع نشده. امریکا به کمک دانشمندان آلمانی و مجار انرژی هستی رو باش آشنا شد. اولین پروژهش استفاده های نظامی و بمب اتم بود، نه سراغ خدمات و منافعش. بمب اتم هم اینا وقتی دادن که جنگ تموم شده بود. بعد از مقامات امریکا یکی گفتن آقا خب جنگ که تموم شده بود، ژاپن که دیگه تموم شده بود، معلوم بود دیگه نمیتونه مقاومت کنه. امریکا از این ور و روسیه شوروی کمونیست‌ها از این طرف آمدن، چرا بمب اتم زدین؟ گفتش ما بمب اتم رو برای گذشته، حل گذشته نزدیم، برای مدیریت آینده زدیم. درست کردین چی شد؟ یعنی درسته که نیازی به استفاده از بمب اتم نبود، ولی ما این کار رو باید می کردیم که از اون موقع تا الان 80 سال 70-80 سال تمام دنیا بگه آقا اینا بمب اتم دارن، مواظب باشین، هر چی میگن برف کن، این شمشیر داموکلس بالا سر این باید باشه که ما اینجوری. بعدم شوروی کمونیستا اونا با بعد از شکست هیتلر، اونا هم از طریق مهندسای آلمانی، یه دانشمندای آلمانی رو به نصف کردن بین خودشون، بعضی رو اونا بردن امریکا، بعضی هم اونا بردن مسکو، و اینا رو قرنطینه کردن که باید برای ما بمب اتم بسازید و موشک. و در واقع با کمک خود نازی‌ها و آلمان، هم آمریکا هم شوروی غرب و شرق صاحب بمب اتم و موشک‌های قاره پیما به کمک اونا شدن. قدم بعدیشون این بود که وقتی به دنیا فهموندن که ما یه چیزی داریم که شما ندارین و حالا جنگ تمام شده، حالا یک کاری باید بکنیم که فقط ما داشته باشیم و هیچ کسی دیگه نداشته باشه. چون یه سوالی مطرح میشد که اگه بمب اتم بده چرا شما دارین؟ چرا مصرف کردین؟ اگه خوبه چرا ما نداشته باشیم؟ این چه استدلالیه که برای شما کار میکنه برای بقیه کار نمیکنه؟ دوم این که هر کس تونست بعدن، هر کس تونست به لحاظ علمی با تقلید و ترجمه و اینا برسه به بمب اتم، رفت سراغش برسید. و میدونید نه انگلیس نه فرانسه، تا چه برسه به چین، هند، پاکستان، این کشورها هیچ کدوم خودشون اتمی نشدن، یعنی تولید فکر خودشون نبود. این بقیه اینا رو آمریکا و روسیه بهشون دادن. روسیه شوروی کمونیستی به چین داد که کمونی جبهه کمونیستی شرق بودن علیه غرب، امریکا به انگلیس و فرانسه، و میگفتن به اسرائیل هم دادن. بعضیشون گفتن، بعضی گفتن نه، نمیدونیم حالا. و اصلا نیازی نداره اسرائیل داشته باشه، چون اصلا اسرائیل جدا از آمریکا و انگلیس و اینا نیست. بعدم تو درگیری بین هند و پاکستان، آمریکا یا غربیا به یک نحوی کمک به پاکستان کردن، شوروی هم به هند. تنها کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم مستقلا توانسته خودش غنی‌سازی هسته‌ای بکنه علارغم تحریم از طرف هم شرق هم غرب، یعنی هم آمریکا هم شوروی هم سرمایه‌داری هم کمونیست ها، ایران بود. خب سوال اول اینه که بمب اتم اگه بده چرا داری، چرا مصرف که اصلا تنها جنایتکار هسته‌ای در دنیا آمریکاست، جنایت جنگی کرده، رئیس دزداست، رئیس قاتلاست، هیچ کس غیر از آمریکا بمب اتم نزده تا حالا، حالا شده رئیس پلیس بمب اتم، یعنی وقتی رئیس راهزنا میشه رئیس ژاندارمری اینجوری میشه، قاضی شده پلیس شده متهم میکنه بدون دلیل، بعد اعلام میکنه، بعد حمله میکنن جنگ میکنن به عراق. زمان جنگ میدونید داشتن صدام رو مسلح میکردن به نه غنی سازی و تکنولوژیش اما به بمب اتم، یعنی اون اواخر هم توپهایی بهش داشت دادن که بدون نیاز به موشک با توپخانه تهران رو بزنن، یعنی چیزایی صحبت اینا بود. و اینکه آمریکا و شوروی انگلیس فرانسه که بمب شیمیایی که دادن بهش، ما نزدیک 100 هزار مجروح شیمیایی داشتیم، جانباز شیمیایی داریم. بمب اتم هم آماده گیتون هی داشتن شکست می‌خوردن، صد شکست صدام یعنی پیروزی انقلاب اسلامی در کل منطقه و جهان اسلام. بعد که صدام شکست خورد به بنبست رسید، بهش گفتن خب این چند صد میلیارد دلار بهت پول دادیم حالا بولاد پولا رو پس بده و اینا، هی رم کرد گفت من به نمایندگی از شماها با ایران جنگیدم، شما هیچ کدوم که جرئت نداشتید با انقلاب اسلامی، من به نیابت از شما جنگیدم، حالا باز پول می‌خواد، حمله کرد کویتو گرفت به نیمروز. بعد اینا دیدن این دیگه تاریخ مصرفش تمام شده، آمدن ورش دارن. او دور اول انتفاضه اول داشت تمام میشد کار، یه مرتبه نیروهای طرفدار انقلاب اسلامی از شمال و جنوب گرفتن شهرها رو آزاد کردن، شیعه نجف و کربلا و اینا رو آزاد کرد، کردهای هم که رهبران هر دوی هم کرد و هم شیعه در ایران بودن در طول جنگ، اونا هم کردستان و امریکا و غرب انگلیس اسرائیل رو گفتن که حالا ما صدام لگد پرونی کرد ولی باید صدام نگهش داریم، چون اگه بره به جاش انقلاب اسلامی میاد کل منطقه رو، لذا صدام رو نگهش داشتن دوباره و حتی کمک کردن منافقین اینا رو فرستادن که آمدن شیعیان و کردها رو هزاران هزار قتل عام کردن و کشتن. تا چقدر شد در 12 سال باز بعد تو کشید به نظرم تو قضیه دوم و مسائل دیگه که صدام رو برشن که فکر کردن حالا دیگه خودشون آمدن مستقیم عراق و افغانستان رو بگیرن، اونجا هم جبهه مقاومت نداره، یعنی انقلاب اسلامی شکستشون داد زد عقب. همینا جنگ 8 ساله رو همینا بر ما تحمیل کردن و کمک صدام بودن. این فاز اول بود، من میگم اون جنگ اون فاز اول جنگ سوم جهانی بود. ما از 20 کشور اسیر گرفتیم بچه های ما با دست خالی، میگفتن مردم موشک جواب موشک، ولی موشکی در کار نبود، اون موشک واقعی میزد، ما شعار موشک بود. اون فاز دوم این جنگ 10 ساله بود که در سوریه و عراق و لبنان و بله یمن و لیبی و اینا شد. تو این فاز دوم هم بعد از 7-10 سال شکست خوردن، اول مستقیم ارتش امریکا و انگلیس و اینا شکست خوردن، مجبور شدن نیروهاشون رو ببرن، تو چند تا پادگان محدود شدن، اسرائیل از حزب الله و حماس و اینا چند تا شکست پی در پی خورد قبل از این قضایای اخیر. بعدم داعش و وهابیا رو فرستادن تو صحنه، اون هم شکست خورد. تو فاز دوم هم انقلاب اسلامی تو منطقه پیروز شد، اونجا هم جنگ جهانی بود، یعنی 10-20 کشور زیر پرچم اردوگاه آمریکا و اسرائیل عمل میکردن، حتی ترکیه دیگه چه برسه به بقیه کشورهای. و این طرف ایران بود، یعنی انقلاب اسلامی بود. در یمن شکست خوردن اونا، در عراق شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، در افغانستان شکست خوردن، در لبنان و در فلسطین غزه شکست خوردن. فاز سومش الانه، باز همونایی که تو جنگ 8 ساله همه با ما می‌جنگیدن، میلیاردها دلار پول به صدام دادن، اسلحه دادن، کمک اطلاعاتی، حضور نظامی، افسراشون میامدن خط میدادن، آموزش میدادن. آمریکا اون اواخر جنگ هفته به هفته بلکه هفته دو سه بار آخرین عکسای هوایی از کل مناطق ما رو به صدام میدادن، ژنرالای روسی، سرب، جنرال های فرانسوی، کارشناس های انگلیسی، آمریکایی، اینا همه تو اتاق جنگ با اینا بودن. همین اردن، مصر، از سودان، از اینها سرباز می آوردن. این امارات، قطر، این کشورای اینا هم همه میلیارد میلیارد پول میدادن که ما رو بزنن همه. اینا هم در خدمت امریکا. همونا توی قضیه اخیر غزه و توی قضیه موشک‌ها و انتقام همین، بر همینا همونایی که تو جنگ 8 ساله با ما جنگیدن، اینا همونایی که 10 سال تو سوریه و عراق بودن، شکست خوردن. توی مرحله سوم گفتن 10 کشور قطعاً که اینا اومدن دیوار دفاعی بکشن از اسرائیل دفاع کنن در برابر موشک‌های ایران، نتونستن. یمنی‌ها دیگه مثل آب خوردن، ناو می‌زنن. همین امروز دیدم گفتن دو تا ناو هم امروز دیگه از بس می‌زنن، عدد نمیگن، میگن امروز هم یه مقدار زدیم. بعدم دیدم شلاخشه رفتن رو کشتی‌ها نشستن دارن قلیون می‌کشن. آدم هوس می‌کنه بره اونجا. مجلس عروسی رفتن روی عرشه ناوایی که می‌گیرن. اصلا کسی اینا رو تو خوابم نمی‌دید. اینا موتورشون روشن می‌کردن، حکومت‌ها سقوط می‌کردن. حالا در میرن، جرأت نمیکنن بیان جلو. از یمن میخورن، از عراق میخورن. شکست بعدی، مرحله بعدی شکست تو همین فاز سوم با چند هزار جوان مسلمان تو یک منطقه که به نظرم وسعتش به اندازه کرج بیشتر نیست، دارن میجنگن و نمیتونن، نه تو شکست خوردن. چند وقت دارن دائم یمن رو بمبارون میکنن، نمیتونن. الان ناوای آخرین خبر دیروز دیدم تو اخبار که ناوای جنگی آمریکا به جایی که بیان جلو حمله کنن فاصله میگیرن، میترسن برن عقب. فاز بعدیش یه اتفاق عظیمیه که داره الان تو دنیا میفته. امریکا و انگلیس و فرانسه ده ها هزار دانشجو و استاد چفیه بستن، همین شعاره انقلاب اسلامی رو دارن میدن. خیلی چیز عجیبیه. 30-40 سال فقط تو ایران روز قدس میگفتن مرگ بر اسرائیل. 30 سال پیش پرچم آمریکا و اسرائیل فقط تو ایران آتش می‌زدن. حالا در 120 کشور جهان پرچم آمریکا و اسرائیل آتش می‌زنن. و تو خود آمریکا و تو خود اسرائیل. تظاهرات 1 میلیونی تو لندن علیه آمریکا و اسرائیل. تظاهر 500,000 جلوی کاخ سفید و کنگره آمریکا. عکس رهبری، عکس قاسم سلیمانی تو خیابونای پاریس و لندن و اینا. دست دانشجوی امریکایی، دانشجوی انگلیسی، وای این عادیه. یکی از بهانه ها سر مسئله هسته ای بوده همیشه. و اگر از اول حساب کنیم این فشار دیپلماتیک فقط این چند سال زمان برجام و روحانی اینا نبود، که از قبلش بودی 18 سال از اینکه 20 سال سابقه مذاکرات بوده. میگفتن مذاکره کنیم، مذاکره کنیم با آمریکا. خب مذاکره چه جوریه؟ همین کاری که میکردن پس چی بوده اسم؟ چیه اینا؟ مثل که منظورشون از مذاکره یک کار دیگه ایه. مذاکره یعنی بشیم با هم حرف بزنیم ببینیم سر چی توافق کنیم، حقوق دو طرف حفظ بشه، هر دو طرف هم یه امتیازات یا تعهداتی بدن عادلانه، این میشه مذاکره. خب مگه این کارو نکردین و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدین؟ این آقای چیز رو، روحانی رو بخونید، خاطرات چیز رو چی کرده از زمانی که زمان خاتمی این مأمور مذاکره با آمریکایی‌ها و انگلیس و فرانسه و اینا بود. همونجا ایشون همون سوالات می‌پرسه که اینا کلاه ما رو برداشتن و هر چی گفتن ما به حرف کردیم، قبول کردیم، ما دروغ گفتن، به تعهداتشون عمل نکرد. اینا همه رو قبل از اینکه ایشون بیاد سر کار رئیس جمهور بشه، اینا هیچی به ما به هیچ عمل نمی‌کنه. بعد که رئیس جمهور شده، هم خود ایشون هم وزیر خارجش دوباره شروع کردن کل این مسیر رو از اول، به تمام تعهدات و بیش از او عمل کردن بدون هیچ ضمانتی، و غرب و امریکا به 5% تعهداتش عمل نکرد. بعدم گفتن آشتی با جهان، تسلیم شدن به جهان خاران که 4-5 تا کشورن فرق میکنه با آشتی با جهان. مگه کسی با جهان غرب بوده؟ 120 کشور غیر متعهد تو مسئله هسته‌ای به نفع ایران رأی دادن. اونا جهان نیستن، جهان آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل هستن. اینا اینا جهان هستن. امام با جهان خاران در افتاد، نه با جهان. امام به نفع جهان علیه جهان خاران استاد. اما اول انقلاب امام گفت حتی مردم خود امریکایی هست تو صحبت امام، گفت مردم و جوانان آمریکا هم اگر بدانند حکومتشون چه جنایتایی کرده و داره میکنه و ما چی میگیم، مردم امریکا هم میان طرف ما. حالا اون موقع بعضی هم گفتن خیلی خوب، حالا داری میبینی که تازه اینا 90% اخبار رو نمیذارن بهشون برسه، سانسوره، دیکتاتوری رسانه‌ای. آزادی بیان میگه، شعارشو میده و کاملا بیان زبانها، گوشها و رسانه‌ها تحت کنترله. خودشون میگن که زمان جنگ ما بمب شیمیایی دادیم به صدام. هم شعار حقوق بشر، شعار خلع سلاح‌های کشتار جمعی میدادیم، هم بمب شیمیایی ما دادیم به صدام. ما آماده بودیم حتی سلاح اتمی بدیم. خودشون تو کتاب، حالا من یک کتابی آوردم یک چند نکتهش خدمتتون عرض بکنم، خودشون گفتن زمان جنگ خمینی به سربازاش گفت که حق ندارین بمب شیمیایی بزنید. گفتن خب ها اونا دارن میزنن، ما تو عملیات ها با دست خالی بچهای ما میجنگن، بازم پیروز میشن، ولی بمب شیمیایی میریزه و هیچ کس هم جلوشو نمیگیره، حتی اجازه نمیدن اخبارش به دنیا پخش بشه، حتی به ما نسبت میدن میگن ایران زده. شما اجازه بدید ما هم بسازیم دو سه جا بزنیم توی نیروهای دشمن، نه تو شهرشون. اینا تو شهرها هم زدن دیگه، میدونید 5-6 هزار کردهای عراق رو کشتن تو حلبچه و کردهای ما رو، ایران رو زدن، که ما هم تو همین سردشت اینا صدها نفر شیمیایی شدن، یه دی شهید شدن. خبراش هم اینا تو رسانه‌های دنیا و غرب حاضر نشدن بگن. بعضیا گفتن برای دفاع از خودمون سلاح شیمیایی محدود تولید کنیم بزنیم که اینا ندنن دیگه. امام گفت نه. اینو خودشون هم میگن خمینی گفت درست نکن. سر قضیه هسته‌ای هم حتی من اینو در دانشگاه، در دو تا دانشگاه در خارج از کشور، اصلا موضوع بحث من تو دانشگاه، یکی تو هند بود دهلی، یکی هم یک کشور دیگه بود تو دهه 70-80، موضوع بحث من نه هسته‌ای بود، نه نظامی بود، نه سیاست خارجی، بحث اون فلسفه علم بود. میگه آقا چرا شما میگین بمب اتم ما نمیخوایم؟ خب اینا بمب اتم داره، ولی چی شما نسازید؟ اگر داشته باشید اینا جرئت نمیکنه به شما حمله کنن. هر کشوری بمب اتم داشته باشد هیچ کس جرئت نمیکنه به او کشور حمله کنه. خب شما هم داشته باشین، مصرف نکنید. تا نداشته باشید اینا طمع میکنن که حمله کنن، ولی وقتی بدونن داری خود این بازدارنده است دیگه بهتون حمله نمی کنن. این رو استادای غیر مسلمان گفت. خب ما که مذهبی نیستیم، به لحاظ مذهبی با شما نیستیم، شما تنها مقاومت فعال در برابر امپریالیسم سرمایه داری هستید. خب اگر آمریکا به حمله کنه من و دانشجویان میام کنار شما می جنگیم علیه آمریکا، چون امید همه ملت ها شماست. حکومت ها وابستن، ملت ها میترسن. یه وقت دانشگاه توکیو من عرض کردم، این رو سالگرد همین بمباران اتمی بود، گفتن یک دقیقه سکوت و اینا توی جمعی، گفتم حالا یک دقیقه هم حرف بزنید، سکوت نکنید. این بمبو کی زد؟ چرا نمیگین کی زد؟ این بمب مثل زلزله و سیل و اینا خودش آمده؟ کی انداخته این بمبو؟ خب یک کلمه آمریکا رو محکوم کنین که بمب اتم زد. اینقدر اینا رو ترسونده بودن هیچ کدوم جواب ندادن. مجری جلسه دانشگاه توکیو گفت که حتما آمریکا مجبور بود بمب اتم بزنه، چاره دیگه نداشت. من گفتم این حرف تو از بمب اتم بدتره. اونجا هیچی نگفت، آمدن بیرون چند تا از همینا آمدن بهم گفتن آقا ما فهمیدیم چی میگی، اینجا ایران نیست، ما میترسیم. گفت اینجا هنوز ارتش آمریکا 40-50 هزار نیروشو از زمانه که بمب اتم زدن 60-70 هنوز نیروهای ارتشش اینجاست، ما اینجا کاپیتولاسیون هست، هنوز هیچ دولت و مجلس و تصمیم گیری تو ژاپن بدون اجازه ارتش آمریکا نمیتونه بیاد، ما هنوز اشغال شده ایم. گفت اگه همین الان یه حرفی که شما زدی اگر یکی از ما تایید میکنه یا بخنده یا سرشو فقط اینجوری تکون بده که یعنی درسته، هیچی نمیگن. شما دو سه هفته دیگه برگردی دیگه ما نه اینجا هستیم نه استادیم، خونمون ازمون میگیرن، استاد دانشگاهیمون ازمون میگیرن، حقوقمون قطع میشه. نمیگنم چرا، به 4 تا بهانه های دیگه یه مرتبه از زندگی ما ساقط میشه. اینجا نه ملت الان ما مثل ملت ایران، نه حکومت ما اونجا. این حرفه که برای شما عادیست تو ایران، اینجا کسی جرأت نمیکنه. ما مجبوریم بگیم حق با اینا بود، بمب اتم زدن. خب رهبری هم که گفت ما اصلا تولید بمب اتم رو هم شرعاً جایز نمیدونیم، فتوای ما اینه که جایز نیست و بمب اتم سرنوشت ساز نیست. شوروی بمب اتم داشت و سقوط کرد. اسرائیل میگن بمب اتم داره، داشت بهش دادن، ولی میبینید چجور عاجزه. یه وقت رهبری گفت بمب اتم ما ملت ما، جوانان ما. خب حالا این دیدگاه هست. یه وقتم توی سمینار دیگه یکی گوگو مقاله دیدم، نه مال چامسکی بود، کی بود، یکی از این روشنفکرای چپ امریکایی، اونم صریح مقاله نوشت که به نظر من ایران باید بسوزه، حقشه و اگر نسازه امنیتش در خطره و اینا. از طرح حمله به ایران، اشغال ایران، هیچ وقت ذهنشون خارج نمیشه. وقتی مطمئن بشن شما هم داری مثل امریکا و روسیه و چین و انگلیس و فرانسه و هند و اینا، دیگه کسی جرأت نمیکنه، وقت به فکر مسائل دیگه میفتن. خب در این حال رهبری فتواش اینه، نظرش اینه، ایشون میگه اصلا بمب اتمی که ما قطعا مصرف نمیکنیم، برای که فقط آدمای ظالمو نمیکشه، بمب اتم که میزنی یه عالمه انسانای بیگناه قربانی میشن. که اینا میگن خب شما بمبارانم که میکنی، موشکم که میزنی، همینه، یه عده‌ای هم بالاخره کشته میشن دیگه. ولی فرق میکنه او با ای. اینجا یه مرتبه 300 هزار آدم رو به یک دقیقه جنگی که تمام شده، ولی باید قدرت نمایی کرد. گفتن که ما مجبور بودیم بمب اتم بسازیم برای پایان جنگ. خب شما قبل از شروع جنگ دنبال بمب اتم بودید، بعد از پایان جنگ هم بمب اتم زدید، در ژاپن آزمایش کردید، بعدم میدونید تا همین الان رئیس جمهورهای آمریکا هیچ کدوم عذرخواهی نکردن از ژاپن. بقیه دنیا باید قبول کنن انرژی هسته‌ای مسالمت آمیزم شما حق ندارید داشته باشید، اما غیر مسالمت آمیزشو زدیم میزنیم. آقا تو همین قضایای اخیر چند بار با تهدید به بمب اتم کردن آمریکایی، انگلیس و فرانسوی ها. توی موج دوم جنگ منطقه هم کردن، تو جنگ 8 ساله هم و اواخر جنگ دو سه بار ما رو که داشتن بچه ما پیشروی میکردن تهدید کردن. اینجوری هم بعد از استفاده های صلح آمیزش میگن وقتی نوبت خودشونه. تا چند وقت دیگه اصلا نفت و گاز تمام میشه. گفتن اگر این نفت رو ما نداشتیم، نفت دست اینا بود، ما میخواستیم بخریم، به ما استکان استکان میفروختن، منت هم میذاشتن با شرط تسلط بر ما. حالا میلیون میلیون بشکه دارن میبرن غارت میکنن. ولی از اون ور تو مسئله هسته اینا برای که بقیه اتمی نشن، رقبای بیشتری پیدا نکنن، از طریق سازمان ملل وارد شدن، گفتن یک، تمام کشورهای دنیا باید تعهد بدن که دنبال نه که بمب اتم، اصلا دنبال غنی سازی نباید برن. ما رفتیم ولی بقیه دیگه نباید برن. دو، دانشمندان هسته‌ای در دنیا، تمام دانشگاه‌های دنیا باید با ما گزارش بدن. ما بدونیم در کدوم کشور چند تا دانشمندی است که خب عده زیادی نیستن تو مسائل هسته‌ای. سیای لشکر که نیست که، تو هر کشوری ممکنه 3-4 نفر باشن عملا بقیه رو رهبری میکنن. این 3-4 تا رو باید بزنی یا بخری. و اینا بعضی از دانشمندان رو توی قضیه جذب کردن بردن برای خودشون، بعضی هم که نتونستن تو کشور خودشون اینا رو تحت کنترل داشتن، چون حکومت ها وابسته به اینا بودن و هستن. بعضی هم که میترسیدن یک کاری بشه ترور میکردن. میدونید ترور دانشمندان هسته‌ای قبل از انقلاب ما بود، یعنی تو چند تا کشور عربی و غیر عربی دانشمند هسته‌ای ترور میکردن همون موقع هم، برای که هیچ کشوری غیر از این 4-5 تا نباید، نه بمب اتم اصلا نباید تولید کننده انرژی هسته‌ای باشه، هم به لحاظ اقتصادی مستقل بشن از اینا، هم یه تهدید نظامی باشن که دنیا رو از سلطه انحصاری این چند تا که در واقع این دو تا هم خارج نکنن. کنترل دانشمندان کشورهای مختلف، جذب اینا که بفهمن، چون اگه هر کشوری بخواد کار علمی توی قضیه بکنه، تولید بکنه، خب باید بره سراغ دانشگاهش. تو هر دانشگاه هم 2-3 تا رشته خاصه، تو هر رشته هم 4-5 تا استاد اصلی برجسته هن، بله؟ تو هر کشوری چند نفر اصلی اگه تحت کنترل باشن، دیگه اون کشور کنترل شده. یعنی کافیه 200 نفر رو در دنیا مدیریت یا کنترل کنی یا حذف کنی که نتونن حتی غنی‌سازی هسته‌ای غیر نظامی بکنن. در ازای چی گفتن؟ گفتن که اون بخش نظامیش که دیگه مال ماست، همین چند تایی که نظامی شدن، ما بمب اتم داریم، ما دیگه داشته باشیم، بقیه نباید داشته باشن. خب حالا سوال، بقیه میتونن داشته باشن یا نمیتونن؟ اگه میتونن داشته باشن و بخوان داشته باشن، با نباید شما که جلوشون رو نمیشه گرفت. الان میدونین اینا به ایران اول میگفتن نمیتونین، سر قضیه نفت هم همین بود زمان مصدق، اول میگفتن مگه شما میتونید نفت رو پالایش کنید؟ اصلا شما مگه پالایشگاه بلدید؟ مگه شما استخراج نفت بلدید؟ مگه شما بندر دارید برای صدورش؟ کجا میخوای بفروشید؟ وقتی نفت ملی شد، انگلیسی‌ها رو ریختن از ایران بیرون، همون موقع هم نفت ایران تحریم شد، بندرهای ایران هم کشتی‌های انگلیسی ناوهای جنگیش آمدن محاصره کردن که هر کشتی از ایران بخواد نفت بگیره میزنیم. هم میگفتن که آقا نفت چیه، کثیفه، وقتی دست به نفت میزنین لباساتون کثیف میشه، بوی نفت میگیرید، این کارا رو بذارید برای ما، شما مصرف کنید، ما کاراش دست شما باشه، شما مصرف کنید. یه وقت گفتن نمیتونین استخراج نفت، یه وقت گفتن میتونین ولی مفید نیست، بده. یه وقت که دیدن اینا فایده نداره، گفتن ما نمیذاریم. با نفت ملی شدن نفت همین کاری کردن که بعدم کودتا کردن، نفت رو دوباره گرفتن. تا انقلاب اسلامی نفت رو کلن دست اینا بود. سر قضیه هسته ایم اول میگفتن شما نمیتونین، بی عرضه، این کار شما جهان سومی ها نیست. بعد گفتن که نباید، اصلا این کاروی خطرناکه. دیدید خودشون انرژی هسته برای برق و فلان و کشاورزی حرفا یه مدتی تبلیغات میکردن که داشتن نیروگاه هسته‌ای خطرناکه، ممکنه نشت کنه، ممکنه اونم چیکار بشه، خیلی بده اینا. حالا خودشون میساختن، به ما گفتن نباید، مثل که میگفت نفت کثیفه، به ما گفتن نیروگاه هسته‌ای خوب نیست، بده. در برابر همه این محدودیت، محدودسازی ها و کنترل و دیکتاتوری علمی، دیکتاتوری انرژی اینا، که مراقب باشن رقیب جدیدی اضافه نشه، چون تو ذهن اینا اینه هر کشور دیگری به بمب اتم برسه، معادلات ژئوپلیتیک جهان و ژئواکونومیک جهان، اقتصاد جهان عوض میشه، چون اینا که بمب اتم دارن اینا رئیس دنیا هن. یعنی کل کشورها تو سازمان ملل بگن الف، یکی از اینایی که بمب اتم داره بگه نه، این بر همه اونا مقدمه. این دموکراسی جهانی، دیکتاتوری کامل، اصلا جنگل یعنی همین، یعنی بمب اتم داری تو هر چی بگی، ولو همه بگن نه تو بگی چشم. همین اخیرا دیگه فلسطین رو دیدید که تو شورای امنیت همه رأی موافق دادن که فلسطین تشکیل بشه، دو تا رأی ممتنع دادن، فقط امریکا گفت نه نباید، تا رد شد. دفعه چندومه تو همین چند ماه بار چهارومه. چرا؟ بلکه بمب اتم داره، میگه انرژی هستی، انقلاب در کشاورزی، انقلاب در پزشکی و بهداشت، انقلاب در صنعت، اصلا ضروری است انرژی هستی. هر کشوری بخواد در آینده بمانه و اقتصاد و صنعت داشته باشه، حتما باید هسته‌ای بشه، و اگه خودش هسته‌ای نشه، یعنی 98% کشورها که هسته‌ای نیستن، حتما اقتصادش، نظام علمیش باید تحت کنترل اونا اربابه، نمیذارن مستقل برای خودت تصمیم بگیری. توصیه میکنم این کتاب بحران ساختگی، باید این کتاب بخونین حتما، حالا گرد پورتر هست، حدود 10 سال پیش نوشته شده، آدمای صاحب نامی هم تقریض زدن برش، مبتلاش کردم، این کتاب در آمریکا بایکوت شد و اجازه نشر و تبلیغش ندادن. حالا اینجا ترجمه شده، اینجا من ندیدم اصلا کسی میگه. از اول امریکا میدونست، انگلیس، فرانسه، اینا همه میدونستن ایران به زودی به قدرت علمی در مسائل هسته‌ای هم خواهد رسید، ولی دنبال بمب اتم نیست، همشون میدونست. تمام گزارش هایی که تو این سالها تهیه شد و داده شد و سر صدا شد، همه اینا ساختگی بود، اصلا اسم کتاب هست بحران ساختگی، ایران حراسی در حوزه انرژی هستی. کسایی که تشویق کردن این کتاب خونده بشه، یکی ژان کول استاد تاریخ دانشکده میشل در دانشگاه میشیگان میگه افراد خیلی محدود تک و توک داریم، شاید آخرین افراد از نسل نادری از محققان و روزنامه نگاران مستقل باشد که تجربه طولانی در سیاست خارجی داشتند، چشمهای زیرک و تیز دارند، منتقدند و بدبینند به تبلیغات های رسمی رسانه های امریکا و غرب که عمدتاً دست سرمایه‌داران یهود و صهیونیسته و لابی های آمریکایی رو میشناسند. وجود همچین مقالاتی خیلی ضروری است، ولی نمیذارن این کتاب ها این مقاله ها خونده بشه و شنیده بشه. دیگه گراهام فولر، این آدم قبل معاون شورای اطلاعات ملی آمریکا در سازمان سیا بوده، میگه خود من در جزو طراحان سیستم تبلیغات امنیتی علیه ایران بودم سر مسائل هسته‌ای در 20 سال گذشته، و بیش از همه من خودم میدونم که این چیزایی که راجع به ایران میگفتیم دروغ بود. البته ایرانی‌ها میتونن بسازن، شاید هم ساخته باشن و بتونن، ولی ما هر چی که گفتیم مدارکی می آوردیم همش ساختگی بود. ما به همه دروغ گفتیم. آن ایرانی کار میکنه، کجایی کار کرده، ولی البته این قدرت علمی رو در ایران که اینا میتونن کارهای خیلی بزرگی بکنن و این جرأت هم شعار وی کن، حالا طالبه این ما میتوانیم رو عیناً میگه، چون اوباما هم شعارش بعد از این که در ایران مسئله ما میتوانیم اون شعار رو هم بود وی کن، گفت ایرانی ها به این وی کن خودشون اعتماد کردن، یک پررو شدن و میگن که همه کار ما میکنم. ما دیگه اون ایران قبل انقلاب نیستیم. یکی از جاسوساشون که طولانه بود نوشته بود اول انقلاب گفت خمینی یک کاری کرده، یک نسلی داره تربیت میکنه که اگه بهشون بگه برین کره مریخ نمیگن چجوری بریم، میگن کی بریم، نمیگن که آقا با چی بریم مریخ، مثلا مگه ما سفینه داریم کی چی، میگن خب آقا کی بریم، ما راه حلش پیدا میکنیم درست میکنیم. همین قضیه موشکا شوخی بود، کل صنایع دفاعی مدرن آخرین تکنولوژی های آمریکایی، انگلیسی، فرانسه و اسرائیل شکست خوردن، دو تا پایگاه نظامی اسرائیل نابود شد. یک از وزرای اسرائیل گفت ما صداش در نیاوردیم ولی من رفتم دیدم از این پایگاه ها چیزی نمونده و عده زیادی ما اونجا کشته دادیم سرباز و افسر، اعلام نمیشه. گراهام فولر معاون شورای اطلاعات ملی آمریکا سازمان سیا کتابی نوشت به نام جهان بدون اسلام، سه حقیقت و یک دروغ. اونجا میگه ما جزو طراحان تبلیغات غیر منطقی و غیر مسئولانه رسانه‌های غربی در جهان درباره ایران و علیه ایران بودیم، از جمله در مسائل هستی. ما میدونستیم که ایران دنبال بمب اتم نیست، ولی جوری باوراندیم که همه منتظر بودن همین الان بیاد تو شهرهای امریکا بمب اتم بزنه. هالیوود چند تا فیلم ساخت، سریال ساخت راجبی اون فیلم، سریال 24، اونجا قهرمانش سازمان سیاست، جنایتکار، کودتاچی، شکنجه‌گر، ولی اینقدر آدم خوبیه آدم عاشق سیا و پنتاگون میشه. اصلا میگه ما اگه شکنجه نکنیم این مسلمان ها رو، عرب ها رو، تروریست ها رو، به ضرر جهانه، ما برای حفظ صلح جهانی باید اینا رو شکنجه کنیم. حالا اینجا ما 1000 نفر رو شکنجه میکنیم، عوضش میلیون ها نفر رو نجات میدیم. مثل قضیه بمب اتم هم همین رو گفتن ما 3 تا بمب اتم زدیم تو ژاپن، حالا خاکستر، ولی اولش جنگ تموم شد دیگه، تلفات کم شد، اصلا جنگ تموم شده بود. شیطون گفت در تمام این دورانی که ما تبلیغات کردیم از 30 سال 20 سال پیش خودمون میدونستیم داریم دروغ میگیم، ولی مردم ما هم نمیدونستن. در امریکا هم حرفای ما رو باور کردن. در جالبه میگه داخل خود ایران و حکومت ایران هم یه گدهی تحت تأثیر حرفای ما حاضر شده بودن انقلاب و ایدئولوژی انقلابشونو بفروشن بذارن کنار، که با این شعار که به آمریکایی‌ها بهانه ندیم، یه وقت هرچی میگن به حرف کنیم بهانه ندیم بهشون. خب طرف میگه خودتو در بیار، میگه بلکه بهانه ندیم در بیاریم. خب بعد میره جلوتر همجوری یکی یکی تا کجا میخوای واشتی؟ اصلا بهانه که اسمش روشه. من اگه الان بخوام بهانه بگیرم از هر کدومتون همین 10 تا بهانه میگیرم. آقا چرا دست تو جیگدی؟ اونجوری نگاه یک منظوری داشتی. میگه آقا به حضرت عباس نداشتم. چرا داشتی؟ تو باید اعتماد منو جلب کنی. چجوری من اعتماد تو رو جلب کنم؟ اصلا برای چی من باید اعتماد تو رو جلب کنم؟ تو چرا اعتماد منو جلب نمی‌کنی؟ گفت نه، من بهانه دست من ندید. چجوری چیکار کنیم بهانه دستت ندید؟ هر چی میگم بده بره. این سیاست بده بره که قبلی میگفت آمریکا یه شاشتی داره، اگه او رو فشار بده کل سلاح‌های ایران از کار میفته، مگه شوخیه؟ خب بچه‌های پابرهنه یمن هر روز دارن نوای آمریکا رو میزنن، غلطی نمیتونه بکنه. اینا با تمام قوا توی اسرائیل از اسرائیل دفاع کردن، شکست خوردن. 7-8 بار توی قضیه موشک‌ها آمریکا پیام داد، میگه ما خود بعضی از اینا رو تو حکومت ایران ترسوندیم یا تطمیع کردیم و حتی که پروژه ما رو داخل ایران پیش بردن. میگه یک رویارویی فزاینده و احتمال جنگ رو مطرح کردیم، بینش نگران کننده از طریق یک فرایند تحریف، اختراع حقیقتی که حقیقت نبود، به هدف دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی و نظامی دولت‌های آمریکا، انگلیس و اسرائیل. بعد میگه گرت پورتر یک مورخ برجسته و مصمم است، این یک اصلاحیه سیاسی بر رفتار مخرب دهه‌های گذشته ماست و موجب شکل‌گیری یک دعوای ساختگی و دروغ به نام دعوای جهان، جهان آزاد با ایران و انقلاب ایران و ملت ایران بود. یک رویارویی ساختگی که ما دروغ میگفتیم در حالی که میدونستیم داریم دروغ میگیم. سیمور هرش خبرنگارش که یک چیزی رو گاگای لو میده که البته همون لو دادنش هم مدیریت شده است، مثل او عکسای گوانتانامو و ایران که مثلا میخواست بگه که من منتقدم اینا، ولی در واقع در ضمن میخواستم بگن یک عده خودسر در چیز من زندان ابو غریب، زندان قندهار در افغانستان و زندان گوانتانامو، و اینا خودسران چی کردن؟ تجاوز به زنان و مردان مسلمان، لخت کردنشون، سگ به جونشون بنداز، انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی، لخت مادرزاد کردن اینا تا کشتن و آخرین شیوه های شکنجه. بعدم هم تحقیر مسلمین که ببین اینجوری تون کردیم، هم تهدید، ولی اینم علیهشون شد. سیمور هرش که جایزه پولیتزر روزنامه نگاری رو بهش دادن میگه که ما یک گردان تک نفره ی حقیقت در برابر دولت امریکا در رسانه های بزرگ و اصلی جهان که در اختیار ماست، در اختیار سرمایه‌داران یهود و صهیونیست داشتیم. این تحقیقات نشون میده که افرادی که قدرت دارند و افرادی که درباره قدرت گزارش میدن به افکار عمومی جهان، بالاترین استانداردهای دروغ گفتن رو بلدن. جوری دروغ میگیم که خودمونم کم کم باور میکنیم. و بعد اون طرفی که داره راست میگه، او باید ثابت کنه که دروغ نمیگه. ما لازم نیست ثابت کنیم دروغ. تاریخ ناگفته ایست که روایت شده و 3 دهه دروغهای آمریکا و متحدان و وابستگانش و تحریف‌هایی که درباره اون چه که سیاست‌های هسته‌ای و برنامه سلاح‌های هسته‌ای و اتمی ایران نامیده شد و هرگز وجود نداشت آشکار کرد. الیور استون و پیتر کوزنیک که اینا کتاب تاریخ ناگفته آمریکا رو نوشتن، یه تعبیرم مال چارلز دبلیو فریمن که قبلا سفیر آمریکا در عربستان بود و سیاست‌های آمریکا رو تو کشورهای عربی خلیج فارس رهبری می‌کرد، کتابی نوشت به نام ماجراجویی‌های اشتباه ما در خاورمیانه که ما چند تا اشتباه بزرگ کردیم، یه عالمه پول خرج کردیم، آخرش به نفع انقلاب اسلامی شد، به ضرر ما شد، میلیاردها دلار هر چی جنگ رو انداختیم به ضرر ما شد، آخرش هر چی پول خرج کردیم. میگه میخواهید بدونید چرا این گفتگوهای برجام، مصالحه ایران و آمریکا به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید؟ چون هدف از این مذاکره مذاکره نبوده. ما مذاکره میکنیم نه برای مصالحه. خواهش می‌کنم دقت کنید. مثلا اصلا ما بنا نداشتیم هیچ وقت با این مذاکرات سر یک چیزی توافق. ما با این مذاکرات فقط می‌خواستیم ایران رو مهار و کنترل کنیم، تهدید کنیم، تحقیر کنیم و مجبورشون کنیم که از بخشی از حقوق و شعارهاشون دست بردارن. یعنی این فشار روانی رو ایران و فشار اقتصادی و افکار عمومی رو جوری بسازیم که آقا اینا خطرن برای کل جهان. و این حرفا شیرین هانتر دانشگاه جورج تاونه که اینا علیه ما و انقلاب اسلامی هم مطلب خیلی نوشتن، ولی اونا که میگن مهمه. میگه قضاوت‌های نابجای ایرانی‌ها، یعنی اون طرف هم اشتباهاتی دارن، زیاده خواهی های نابجای آمریکا، انگلیس و اسرائیل، همه اینها مستند شده در این. زیاده خواهی ها ریشه در خودفریبی آگاهانه و مغالطه های سیاسی و مغالطه های اداری و رسانه‌ای بود. گزارش های ما راجع علیه ایران در مسائل هسته‌ای تماما معیوب و هدفدار بود و از طرف نهادهای اطلاعاتی، یعنی سازمان سیا، به ما دستور داده میشد که اینا رو باید بکنید. هیچ اعلامیه یا مصاحبه ای خارج از پروژه سیا در مورد ایران نشده. ما قضاوت علمی یا اقتصادی راجع به ایران، حتی اونا هم ماهیت امنیتی و سیاست خارجی آمریکا بود، اونا میگفتن چی بگید چی نگید، بگید کجا مشکوکه کجا نیست، آی بهانه دست ما ندید. مسائل را با هم ترکیب کردیم. سطح غنی‌سازی در ایران افزایش پیدا می‌کرد. تحریم‌های غرب دائم بیشتر شد. طولانی‌ترین و سخت‌ترین تحریم علیه ایران طراحی کردیم. ولی باز ایران شکست نخورد. و از زیر فشارها قوی‌تر از قبل بیرون آمد. میگه اصلا ما نمی‌فهمیم چجوری اینا هر چی می‌زنیم باز قوی‌تر می‌شن. ای ابابیل اراده الهی این چیزها رو نمیفهمه. خیالش همه چیز محاسبات با محاسبات مادی، تا حالا صد بار باید ما رو میبردن قبرستون. این اخلاص بچه ها، این فداکاری ها، از قاسم سلیمانی تا حججی تا این شهدا، اینا ای اخلاص ها اینا نگه داشت و عقل و فعالیت علمی منسجم. میگه این کتاب بحران ساختگی رو بخونید ببینید هیچ تلاشی برای صادقانه برای حل دیپلماتیک هسته‌ای در غرب نبوده است و خودمان می‌دانستیم ایران راست میگه، ولی باید این اتهام‌ها و فشار روانی و اقتصادی رو ما باید ادامه میدادیم با هدف دیگری به بهانه هسته‌ای، و الا دوباره بعداً تصمیمات موهوم و اشتباهی خواهیم گرفت که با همون رفتیم عراق رو گرفتیم فکر کردیم تموم شد. هانتر میگه هر کس مسائل روابط ایران و آمریکا را دنبال می‌کند می‌بیند ایران بارها حاضر شد با آمریکا مذاکره کند، اما آمریکا هرگز به دنبال یک مذاکره واقعی و مساوی دو طرف نبوده است. مراد ما از مذاکره فرمان دادن از طرف ما، تسلیم شدن از طرف اونا بوده. مذاکره اصلا معلوم بود، مذاکره یعنی هر چی ما میگیم باید برف کن، ولی اینا بارها مذاکره کردن. پرونده هسته ایران ارتباط نزدیک با مسائل کلان دارد. با مواجهه آمریکا با ایران در نبرد بزرگ خاورمیانه، ما می‌خواستیم جمهوری اسلامی دست از شعارها و ایدئولوژیش بردارد، در برابر ما مقاومت نکند، راهبردهایش را در منطقه تغییر دهد. همه چیز به همه چیز مربوط است و در آینده آن که راست میگوید به شرطی پیروز خواهد شد که قوی تر شود. یعنی آقا این منطقه زوره، منطقه استدلال نیست. این کتابو من توصیه میکنم. اینم دیدید تو سازمان ملل رفقت کشید گفت الان اینقدر دیگه مونده اینا. من خواهش میکنم دوستان ببینن. حالا من 5-6 تا محور استدلالی هم داشت که دیگه چون وقت تمام شد ارجاع میدم دوستان خودشون برن ببینن. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.